ساعت 12:30 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در اولین ثانیه های شروع سه‌شنبه، اولین لحظه های 22 اسفند ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، با شما خواهم بود به مدت 45 دقیقه توی برنامه زنده‌ای که از این لحظه شروع میشه و در اون چندین گزارش و گفتگو میشنوید که همکارانم براتون تهیه کردن. بعد از خبرها بیشتر در مورد برنامه‌های امشب براتون توضیح میدم. مینا بهارمست در استودیو هست، آماده خوندن خبرها. سلام به تو.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 9 تن دیگر از مقام‌های ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. با افزوده شدن نام 9 ایرانی دیگر به این فهرست، تاکنون 87 مقام ایرانی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و ضبط اموال و دارایی‌هایشان در اتحادیه اروپا شدند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، در دیدار با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران گفتگو کرد. به گزارش سایت‌های اصلاح طلب، آقای امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگ راه سبز امید، روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در ژنو در دیدار با احمد شهید درباره ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و قطع ارتباط آنها با خانواده‌هایشان، همچنین بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران و تشدید فشار بر آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، شرایط برگزاری انتخابات آزاد و مخالفت با تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی علیه ایران نظراتش را بیان کرد. گزارش مقدماتی وضع حقوق بشر در ایران روز 20 مارس 30 اسفند ماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه می‌شود. سومین جلسه محاکمه مقام‌های قضایی ایران در رابطه با پرونده کهریزک روز دوشنبه برگزار شد. در پایان سومین جلسه، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به خبرنگاران گفت که در این جلسه در برابر اتهام معاونت در قتل از خود دفاع کرده و شخصا از مأمورانی که به گفته او در بازداشتگاه کهریزک خودسرانه عمل کردند شاکی است. پیش از آغاز جلسه محاکمه، علی اکبر حیدری فر، دادیار وقت دادستانی تهران، به خبرنگاران گفت که حکم انتقال بازداشت شدگان حوادث سال 88 به بازداشتگاه کهریزک را او صادر کرده است. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن زاره دهنوی، معروف به قاضی حداد، و علی اکبر حیدری فر متهمان پرونده کهریزک هستند. تاریخ جلسه آینده هنوز اعلام نشده است. خبرگزاری های ایران از تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایران به مبلغ 487 هزار تومان در ماه خبر دادند. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار تعیین شد. حداقل دستمزد این کارگران در سال جاری حدود 390 هزار تومان بود. خبرگزاری های رسمی ایران حداقل هزینه ماهانه خانواده کارگر در ایران را حدود 1 میلیون 400 هزار تومان گزارش کردند. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران روز دوشنبه مجوز روزنامه مغرب را به اتهام نقض حدود قانونی مطبوعات لغو کرد. محمد مهدی امامی، مدیر مسئول روزنامه مغرب، و علیرضا آقای راد، دبیر سرویس سیاسی روزنامه، هفته گذشته توسط ماموران امنیتی موقتاً بازداشت و سپس آزاد شدند. ارتش آمریکا میگوید دو سرباز آمریکایی و چند سرباز افغان در تیراندازی مردی ملبس به یونیفرم نظامی کشته شدند. سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفت که این تیراندازی در استان وردک رخ داد. این واقعه در حالی رخ می‌دهد که مهلت حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، برای خروج نیروهای ویژه آمریکایی از استان وردک روز دوشنبه پایان یافت. وزارت بهداشت لیبی از مرگ 51 نفر بر اثر نوشیدن مشروب خانگی خبر داد. به گفته وزارت بهداشت لیبی، این 51 نفر در طی 3 روز گذشته پس از مصرف الکل آلوده به متانول جان خود را از دست دادند و 330 نفر هم مسموم شدند که عده‌ای از آنها بینایی یا کلیه‌های خود را از دست دادند. فروش و مصرف مشروبات الکلی در لیبی ممنوع است.
متشکرم مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب، اگر بیدار هستید در ایران همراه ما بمونید. باز هم خبر خواهید شنید تا 25 دقیقه آینده. دیدار دیدار اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران و بحث‌هایی که در این جلسه مطرح شد.
در رابطه با حصر آقای موسوی کرد و خانم رهنورد شرایط اونها، دوم بحث انتخابات و سوم اثر تحریمات و مخالفت ما با بحث تحریم ها.
487,000 تومان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده.
نه تنها تغییری تا بهبود چشمگیری در وضعیت معیشتی کارگران به وجود نمیاره، بلکه همین میزان تورمی هم که الان هست با این سرعتی که داره میره بالا میبله.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر بشنوید از رادیو فردا. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو یک بار دیگه از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این سخنرانی با واکنش منفی هیئت ایرانی حاضر در این نشست روبرو شد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشته، با توصیف گزارش احمد شهید به عنوان کامل‌ترین گزارش در دو سال گذشته به بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید:
از مهمترین هاش در مورد معاینه طبی قانونی بود که از 50 نفر از بازداشتگان بعد از انتخابات 88 در خارج از کشور معاینه انجام شده و اونها ادعای شکنجه کرده بودند و در مورد همه 50 نفری که پرونده هاشون به گزارش آقای شهید ضمیمه شده، یافته ها این بوده که اونها قربانی شکنجه های شدید بدنی روانی بودند. تمامی این افراد، افراد عادی بودند، نه فعالان شناخته شده که در تظاهرات یا به دنبال اون دستگیر شده بودند. و آقای شهید گفتند که این گزارش طبی قانونی با معاینه افراد ثابت میکنه که شکنجه در زندان های ایران وجود داره. برای خود من این گزارش طبی قانونی بسیار تکان دهنده بود، چرا که نه تنها تمامی 50 نفر شواهد گسترده آثار شکنجه داشتند، ولی 60% از اونها هم آثار شکنجه جنسی و تجاوز ثابت کردن به پزشکانی که معاینه‌شون کردند.
موارد دیگه‌ای که در گزارش آقای احمد شهید مطرح شد چه چیزهایی بودن؟
در مورد حبس فعالان و مدافعین حقوق بشر نگرانی بسیاری ابراز کردند. در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران، چه آنهایی که در حبس به سر میبرند و چه موج جدیدی که شروع شده در چند هفته اخیر بسیار اظهار نگرانی کردند. و همچنین به این اشاره کردند که در انتخابات پیش رو باید فضای آزادی باشد. وقتی مقامات کشور میگویند صحبت از انتخابات آزاد خودش یک جرم هست و کسی حق نداره صحبت کنه، این رو در صحنه سازمان ملل گفتند. چگونه میتوان به آزادی این انتخابات و مشروع بودنش اعتقاد داشت؟ و نمونه دیگری که آقای شهید خیلی تکیه کردن، کسانی هستند که از درون ایران، به خصوص بازداشتگان زندانیانی که تماس گرفتند و شهادت دادند، اون افراد خودشون دادگاهی شدن تنها و تنها به دلیل تماس با سازمان ملل آقای شهید و به دولت ایران اخطار دادن که مکاتبه با سازمان ملل در هیچ جا نمیتونه جرم حساب بشه.
واکنش کشورهای شرکت کننده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به گزارش آقای احمد شهید چی بود؟
اولین کشوری که حق صحبت داشت بر طبق پروتکل یا به طور متعارف کشور ایران بود. آقای جواد لاریجانی که از ایران با هیئت بزرگی اومده بودن سخنرانی ایراد کرد. تمام بحثشون این بود که این یک حمله سیاسی از سوی آمریکا و اروپا و مواردی به خصوصی هم به خود آقای شهید شخصا حمله کردند که موجب شد رئیس نشست در پایان سخنرانی ایشون دوباره اخطاری که جدا بی سابقه هست، من در تمامی نشست‌های سازمان ملل این گونه اخطارها رو ندیدم، به ایشان گفتند که شما از لحن موهن و توهین کننده نسبت به گزارشگر استفاده کردید و این به هیچ وجه قابل قبول نیست و نباید این گونه ایشون رو مورد خطاب قرار بدید. بدید. فقط ونزوئلا بود از ایشان دفاع کرد و کره شمالی. کشوری مثل اکوادور که به طور کلی با این مکانیزم‌ها مخالفت داره تا حدی نخواست که روی یک کشور خاص تمرکز بشه، اما در مورد اعدام‌های وقتی در ایران ابراز نگرانی بسیار کرد و حتی از حکومت ایران مستقیما خواست که کلاً مجازات اعدام رو لغو کنه. کشورهای دیگه که فرصت صحبت کردن مانند سوئد، اتحادیه اروپا، نروژ و آمریکا بودند که همه اونها به موارد مختلف مخصوصا سرکوب روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر پرداختند. حبس آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد بسیار مورد توجه قرار گرفت، هم از سوی آقای شهید و هم از سوی کشورهایی که صحبت کردند. کل برنامه متاسفانه نتونست به پایان برسه و وقت نشد و حدود 10 تا 12 کشور دیگه که وقت گرفته بودند سه‌شنبه صبح به سخنانشون ادامه خواهند داد و آن وقت آقای لاریجانی میتونه در خاتمه دوباره سخنرانی کنه و آقای شهید هم در جواب به تمام سخنرانی های اعضای مختلف دوباره جوابگویی کنه و جلسه به خاتمه برسه.
درباره گزارش احمد شهید شنیدید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران که روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو باز هم از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و واکنش منفی هیئت ایرانی رو هم در بر داشت. در این مورد بهروز کارونی از رادیو فردا با هادی قائمی صحبت می‌کرد، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. باز هم در همین زمینه بشنویم از جمله اینکه اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی روز دوشنبه در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو با احمد شهید دیدار و گفتگو کرد. احمد شهید قرار هست در نشست شورای حقوق بشر چهارمین گزارش خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر ایران ارائه کنه. در همین زمینه رضا جمالی گفتگو کرده با اردشیر امیر ارجمند و از او درباره مباحثی که با احمد شهید مطرح شده پرسیده.
صحبت من با آقای احمد شهید در آستانه گزارش ایشون به سازمان ملل متحد در سه حوزه بود، در رابطه با حشر آقای موسوی کریم‌خان و رهنورد، شرایط اونها، دوم بحث انتخابات و سوم اثر تحریمات بر زندگی مردم اونجا و مخالفت ما با بحث تحریم‌ها.
آقای امیر ارجمند، حالا از جزئیات موضوعهایی که نام بردید بیشتر بگید که دقیقاً چه چیزهایی رو با آقای احمد شهید مطرح کردید؟
در رابطه با بحث هست ما شرایط خاص آقایان موسوی کریم و خانم رهنورد و فشاری که بر خانواده اینها وارد میشه رو مورد اشاره قرار دادیم. ایشون در رابطه با بحث سلامتی این افراد، بحث شرایط زندانی بودنشون و همچنین اینکه فرآیندهای قانونی در مورد اونها طی نشده در جریان کامل بودن و قول دادن که همچنان بررسی خودشون ادامه بدن و این رابطه حساس باشن. در رابطه با انتخابات هم باید شرایط کشور تغییر پیدا بکنه تا امکانات برگزاری انتخابات آزاد سالم و منصفانه فراهم بشه و در حالی که رهبران جنبش سبز در زندان هستن این شرایط فعلا تغییر پیدا نکرده و آزادی اونها یکی از علائم تغییر شرایط خواهد بود. البته بحث آزادی مطبوعات، روزنامه ها، احزاب و همچنین بازگشت نیروهای نظامی به پادگان ها هم مورد بحث قرار گرفت. ایشون گفتن که مقامات حکومت ایران گفتن تا آقای موسوی کروبی رو آزاد میکنن ولی در شرایطی دارن برای آزادی و اون شرایط آقایون رد پذیرن. من هم گفتم که این شرایط چی هست و آقایون موسوی کروبی رخوان رهنور شرطی رو نمیپذیرن به جهت اینکه اونها کار خلافی انجام ندادن. این که گفته میشه شرط میخوان بگذارن خارافکنی هست. در رابطه با بحث تحریم ها هم این بحث مطرح شد که اصولا تحریم ها به امنیت انسانی مردم ایران ضربه میزنه. در حال مجموعه آسیب های اقتصادی که مردم در شرایط حاضر تحمل میکنن بخشی از اون ناشی از مسئله تحریم هست مورد بررسی قرار گرفت.
آقای امیر ارجمند، در نشست فعلی شورای حقوق بشر سازمان ملل قراره که آقای احمد شهید چهارمین گزارش خودش رو از وضعیت و شرایط حقوق بشر ایران ارائه کنه. اهمیت ارائه این گزارش چه هست و چه نتایجی رو به همراه خواهد داشت؟
به هر حال مکانیزم های بین‌المللی به کار میفته. اون چیزی که مهمه که هر کشوری باید در وهله اول مدافع حقوق بشر مردم خودش باشه و سازمان های بین‌المللی وقتی وارد کار میشن که خود کشور ناقض حقوق باشه. در چه ما هم همین متاسفانه این دولت ما هست که ناقض حقوق بشر هست و مداخله سازمان های بین‌المللی رو ایجاب کرده. همین که در سازمان ملل متحد رفتار حکومت ایران محکوم میشه، به هر حال یک فشاری بر دولت ایران محسوب میشه. هر کشوری باید نسبت به جایگاه خودش در نظر بین‌المللی در اقتصاد جهانی حساس باشه. و نقطه دیگه این که انتخابات آزاد سالم و متفاوت داره معیارهایی هستش. این معیارها در کمیسیون سابق حقوق بشر و شورای حقوق بشر کنونی مورد قطع محاوات از حکومت خاص قرار گرفته. اگر انتخابات که انجام میشه بر اساس موازی نباشه، باید که نظر بین‌المللی نامشروع تلقی میشه.
آقای امیر ارجمند، خبرها کیست که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران حاضر در این نشست با برنامه‌های ویژه‌ای اومدند؟ آیا گزارشی از اقدامات اونها به بیرون درس کرده که شما از اون آگاه باشید؟
به هر حال قطعا اونها هم از فرصتی که پیدا میکنن برای ارائه نقطه نظر خودشون استفاده خواهند کرد. در این حال سازمان‌های غیر دولتی هم در اینجا حضور دارن. بخشی از اونها سازمان‌هایی هستن که نام سازمان غیر دولتی هستن ولی در چارچوب نیات هیئت نمایندگی ایران انجام وظیفه میکنن. مجموعه این بحثی که در اینجا مطرح خواهد شد جای خواهد بود که اونها باید پاسخگوی اتهاماتی که وارد میشه و مورد نقض حقوق بشر باشن.
اردشیر امیر ارجمند بود، مشاور میرحسین موسوی، در مورد دیداری که با احمد شهید داشته، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری فرانسه گفته که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خودشون در بروکسل فهرست تحریمیشون رو با افزودن اسم 9 ایرانی دیگه برای یک سال دیگه تمدید کردن. با اضافه شدن اسم این افراد جدید به این فهرست تا الان 87 تن مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و همینطور ضبط اموال و دارایی شدند. از محمد زرقامی بیشتر می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل فهرست تحریمیشان را با افزودن نام 9 ایرانی دیگر برای یک سال دیگر تمدید کردند. با افزوده شدن نام افراد جدید به این فهرست تا کنون 87 نفر مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و ضبط اموال و دارایی شدند. نام افراد جدید فهرست تحریمی اتحادیه اروپا که تا روز 13 آوریل سال 2014 میلادی اعتبار دارد اعلام نشده و قرار است که روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه در نشریه رسمی این اتحادیه منتشر شود. این اتحادیه اولین بار فروردین ماه سال گذشته 32 مقام ایرانی را به این دلیل مورد تحریم قرار داد و علاوه بر ایجاد محدودیت در صدور ویزا برای آنها، دارایی های این افراد را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود کرد. مهر ماه همان سال 29 مقام دیگر ایرانی به این فهرست اضافه شدند و در نوبت سوم نیز فروردین ماه سال جاری نام 17 مقام دیگر به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شدند. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه، وزیران کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و علوم به همراه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، معاون اول او سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران از جمله افرادی هستند که در این مدت نامشان در این فهرست قرار گرفته است. وزیر خارجه ایرلند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، ماه گذشته گفته بود که نمی‌توانیم در برابر سرکوب خشونتبار ناراضیان و همچنین دستگیری و اعدام بدون محاکمه‌های عادلانه افراد ساکت بمانیم. او اعمال تبعیض بر ضد زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران را تقویه کرد و گفت که ایران سابقه بدی در زمینه آزار و اذیت و بازداشت فعالان حقوق بشر از جمله وکلای مدافع زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها دارد. فهرست تحریمی اتحادیه اروپا درباره ناقضان حقوق بشر در ایران جدا از تحریم‌هایی است که این اتحادیه درباره دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای تهران وضع کرده است. به رغم اینکه اتحادیه اروپا نام وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داده و کشورهای عضو را از صدور ویزا برای او منع کرده است، ولی مصطفی محمد نجار شامگاه یکشنبه 20 اسفند ماه برای شرکت در نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد وارد وین پایتخت اتریش شد.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در مورد اضافه شدن نام 9 ایرانی به فهرست تحریمی ها که مشمول تحریم های اتحادیه اروپا از جمله منع صدور ویزا و همینطور ضبط اموال و دارایی شدند.
تمامی وزرایی که اتحادیه اروپا آنها را تحت تعقیب می‌داند چرا آزادانه سفر میکنن؟ احتمالاً این مورد هم چون تحریم ها سوری است و تابع منافع متقابل.
در رابطه با این آقای سعید مرتضوی، ایشون یک از خادمان و نادمان آقای خامنه ای است. ایشون هر کاری که آقای خامنه ای گفت و میکرد انجام میداد. شما چه انتظاری از ایشون دارید؟ ایشون از صادق خلخالی هم بدتر بود. از شیراز نظامتون میشم. خدا
من در مورد جمهوری اسلامی ایران که عاشقش هستم، این حکومت بهترین حکومتی که ما داریم. کسانی هستن که داخل این حکومت رو خرابش میکنن و زیر پرچم قایم شدن، اینا باید پاکسازی بشه و این حکومت همیشه پابرجا بمونه. بهرنگ هستم از ایران.
دادگاه سعید مرتضوی یک قیم شبازی است که تمام مردم ایران می دانند.
منتظر تماسهای شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. ادامه بدیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو همچنان با ما بمونید. در 20 دقیقه بامداد تهران، خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه گزارش داد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده 487500 تومان تعیین شده. به گزارش رسانه ها، تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد 11 میلیون مشمول قانون کار در نشست دوشنبه عصر شورای عالی کار وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتخاذ شده. از بهروز کارونی بشنویم.
پیشبینی اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحقق یافت و حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده 25% افزایش پیدا کرد. به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه کارگران از حدود 390 هزار تومان به 487500 تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این دستمزد در نشست سه‌جانبه نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار تعیین شد. این در شرایطی است که تشکل‌های مستقل کارگری می‌گویند کسانی که به نام نمایندگان کارگران در نشست‌های شورای عالی کار شرکت می‌کنند، نمایندگان واقعی 11 میلیون مشمول قانون کار نیستند. بهروز فراهانی از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس در تایید این موضوع می‌گوید:
از اونجایی که جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار هست، مجبور هست که یک ظاهری از این مسئله سه جانبه رو، یعنی مذاکرات سه جانبه بین کارفرما، دولت و کارگران رو یک جوری صحنه‌سازی بکنه. و اینها هر بار که همچین مسئله میشه، این کانونهای صنفی رو که برای خودشون ساختن، اینها رو به عنوان نمایندگان کارخانه ها و کارگران به میدان میارن و سعی میکنن که بگن ما هم همون مسئله مقابل نامه ها رعایت کردیم و نمایندگان کارگران هم حضور داشتند.
نکته قابل توجه در تصمیم گیری نشست روز دوشنبه شورای عالی کار آن است که این شورا درباره حق مسکن و بن نقدی تصمیم گرفت که این موارد برای سال آینده افزایش نداشته باشند. بر این اساس همانند سال جاری، میزان بن نقدی کارگری 35 هزار تومان و حق مسکن 10 هزار تومان تعیین شد. حفظ رقم 10 هزار تومانی حق مسکن در سال 92 در شرایطی است که خبرگزاری مهر چند هفته پیش نوشت که حدود 5 میلیون کارگر فاقد مسکن هستند و باید بین 50 تا 100% حقوق خود را برای اجاره یک واحد مسکونی بپردازند. اما از حق اولاد سال آینده کارگران چه خبر؟ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که حق اولاد به 62 هزار تومان افزایش یافته است. این میزان در سال جاری حدود 39 هزار تومان بوده است. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی اشاره کرده است که مجموع افزایش حقوق سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار بیش از 30% خواهد بود و افزود نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد 32% برای پایان بهمن ماه سال جاری بود. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران نه تنها باید بر اساس نرخ تورم، بلکه با توجه به هزینه یک خانوار تعیین شود. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا حداقل هزینه ماهانه یک خانوار کارگری در ایران 1,500,000 تومان است. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ:
در سالهای قبل هیچ وقت دستمزد مناسب افزایش پیدا نکرده و کمبود حقوق کارگر همینطوری رو هم رفته تا به اینجا رسیده. به همین دلیل خب این نه تنها تغییری تا بهبود چشمگیری در وضعیت معیشتی کارگرها به وجود نمیاره، بلکه همین میزان تورمی هم که الان هست با این سرعتی که داره میره بالا به سرعت این مقدار اندک هم که اضافه شده میبله.
بهروز فراهانی نیز از زاویه دیگری به این موضوع میپردازد.
خودشون توی مجلس در دعوایی که بین دولت احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی هست بارها به این مسئله اشاره کردن که در عرض سال گذشته قیمت اجناس چند برابر شده و انفجار قیمتها رو ما در ایران داشتیم.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوشنبه با ناچیز توصیف کردن میزان افزایش دستمزد ماهانه کارگران اعلام کرد که این موضوع باعث تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر میلیون‌ها خانواده کارگری خواهد شد. این اتحادیه کارگری تصمیم شورای عالی کار را اعلان جنگ به طبقه کارگر ایران ارزیابی کرد و نوشت که کارگران از حق حیات خود دفاع خواهند کرد.
25 دقیقه بامداد در تهران حدود 20 دقیقه از برنامه امشب ما مجله نیمه شب باقی مونده. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. به گفته احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، افرادی که در مراسم چهارشنبه سوری امسال دستگیر بشن تا روز 17 فروردین ماه سال آینده در بازداشت خواهند بود. از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تا 17 فروردین ماه سال آینده پذیرای به گفته این نیرو افراد هنجارشکن در مراسم چهارشنبه سوری خواهد بود. این مطلب را احمد رضا رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی عنوان کرد و افسود که بستن خیابان و میادین از سوی برگزار کنندگان مراسم چهارشنبه سوری جزو خط قرمز پلیس است. این مقام ارشد نیروی انتظامی اضافه کرد کسانی که این موضوع را رعایت نکنند بازداشت و به گفته او تا 17 فروردین ماه در حبس میهمان پلیس خواهند بود. با این حال احمد رضا رادان گفت که نگاه پلیس به چهارشنبه سوری امنیتی نیست و این نیرو به آن به صورت اجتماعی نگاه می‌کند. وی افزود که چهارشنبه سوری باید کوچه محور باشد و مردم هر کوچه باید با رعایت مسائل ایمنی چهارشنبه آخر سال را پشت سر بگذارند. در خبر دیگر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در پارک ها هم ممنوع است. آقای احمدی مقدم علت مخالفت پلیس با برگزاری چهارشنبه سوری در پارک ها را ادامه یافتن این مراسم تا دیر وقت عنوان کرد که به گفته او قابل مدیریت نیست. فرمانده کل نیروی انتظامی ایران با اشاره به برگزاری مراسم سال نو در کشورهای اروپایی مدعی شد که پلیس در این کشورها نمیتواند مردم را کنترل کند و پس از انجام مراسم آتشبازی برخی افراد در این کشورها اقدام به آتش زدن خودروها و مغازه ها میکنند. در این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه یک فرمانده نیروی انتظامی در استان کردستان اعلام کرد که برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در این استان به هر شکل و در هر مکانی ممنوع است و با هر گونه تجمع برخورد می شود. پیش از این نیز در دی ماه سال جاری امام جمعه موقت تهران آقای موحدی کرمانی با حضور در مجلس شورای اسلامی خواستار ریشه‌کن کردن مراسم چهارشنبه سوری شده بود. مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران هر سال تلاش‌های گسترده‌ای را برای جلوگیری از برگزاری عمومی مراسم چهارشنبه سوری انجام می‌دهند.
رضا جمالی بود. در 17 اسفند ماه یک پناهجوی 28 ساله ایرانی به اسم حامد سمیعی با مصرف بیش از اندازه قرص در یکی از خانه‌های متقاضیان پناهندگی در جنوب آلمان خودکشی کرد. مینا حاجی موسا یکی از دوستان نزدیک این پناهجو در گفتگویی با شهرام میریان همکارم در آلمان گفته که افسردگی ناشی از طولانی شدن رسیدگی به درخواست پناهندگی علت اصلی خودکشی اون بوده.
حامد 100% به خاطر مصرف بیش از اندازه قرص فوت کرده، ولی از نظر جسمی حامد یه پسر واقعا ورزشکار، یعنی هر کی میدودش اصلا فکر نمی‌کردش که همچین کاری رو بکنه.
خانم حاجی موسا، شما چند وقت هستش که حامد سمیعی رو از نزدیک میشناختید؟
حامد رو تقریبا 1 سال میشناسمش، ولی خب چند ماهی بودش که بیشتر میدیدمش. حامد هم همسایه بغلی من بود، از شرایطش آگاه بودم. حامد برای من مثل یه برادر بود.
پرسش بعدی من خانم حاجی موسی درباره چگونگی خاکسپاری حامد سمیعی تهرانی پناهجوی ایرانی هست.
مطلع هستم که پدر و مادر حامد جنازه حامد رو میخوان. بعد جنازهش سردخونه بوده نزد پزشکی قانونی، ولی اعلام کردن که جنازه به ایران برگردونده میشه. آلمانی خیلی خوبی هم اینجا دارن، خیلی حمایتمون میکنن و کمکمون میکنن. هفته دیگه هم یک شامه قراره که یه مراسم خیلی با شکوه تو کلیسای هوف برای حامد عزیز بگیریم.
در پی خودکشی حامد سمیخ، الان فضای حاکم بر این خانه پناهنده گان چگونه است؟
الان همه ناراحتن، همه میگن برای چی این جواب این کار با خودش کرد. همه حواسشون به همدیگه افتاده، حامد اینجوری شد بعدیش کس دیگه ای نباشه. همه خیلی افسرده و نگران. برای چی استان باین باید اینجوری باشه؟ یه جوونی دو سال سه سال نگه داره بعد یا جوابشو نده. اگه جواب منفیه بعد یک ماه هم میشه داد، اگه جواب مثبته بعد دو ماه هم میشه داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه بامداد تهران ما از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ما. سلام بر شما اگه تازه به ما پیوستید، شب شما بخیر در ایران هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در 15 دقیقه که از این برنامه زنده باقی مونده با برنامه نمای دور نمای نزدیک. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم اگر خبرها رو ابتدا با مینا بهارمست بشنوید.
با سلام دوباره. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در دیدار با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران گفتگو کرد. به گزارش سایت های اصلاح طلب، آقای امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در ژنو در دیدار با احمد شهید درباره ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و قطع ارتباط آنها با خانواده هایشان، همچنین بازداشت و احضار روزنامه‌نگاران و تشدید فشارها بر آنها پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، شرایط برگزاری انتخابات آزاد و مخالفت با تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی علیه ایران نظراتش را بیان کرد. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم روز دوشنبه شیوه ابراز همدردی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز را مسخره بازی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله یزدی در جلسه در قم به شهید خواندن هوگو چاوز و بوسیدن تابوت او اعتراض کرده و بدون ذکر نام محمود احمدی نژاد گفته است که اگر عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل ایجاب می‌کرد که در مراسم شرکت کنید، دیگر این گونه اقدامات معنا ندارد. سخنگوی قوه قضایی ایران روز دوشنبه از نقش مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در فساد بزرگ مالی سخن گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی ایجایی در همایش پلیس گفت که اگر اداری گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک ها و بانک مرکزی به وظایف خود به درستی عمل می کردن، این فساد رخ نمی داد یا در این حد نبود. پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی از شهریور سال 1390 به یکی از خبرسازترین موضوعات در عرصه سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شده و در ماه‌های اخیر 35 نفر از افراد درگیر در این پرونده محاکمه شدند. محسن کوکن از نمایندگان سابق اصفهان در مجلس خبر انتصابش را به ریاست ستاد انتخاباتی محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ایران تایید کرده است. محسن کوکن از راه یافتن به مجلس نهم باز ماند. به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین ایران از اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری است که با شماری از گروه‌های دیگر ائتلافی را حول محور نامزدی منوچهر متکی، محمد رضا باهنر، یحیی آل اسحاق و مصطفی پور محمدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران تشکیل داده است. عباس درویش توانگر قائم مقام خبرگزاری تسنیم که روز دوشنبه با شکایت دولت بازداشت شده بود پس از چند ساعت آزاد شد. بر پایه این گزارش‌ها علت بازداشت عباس توانگر روشن نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس توانگر مدتی از روزنامه‌نگاران روزنامه رسالت بوده و پیش از قائم مقامی خبرگزاری تسنیم سردبیر خبرگزاری فارس نیز بوده است. گفته می‌شود خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران است. خبرگزاری های ایران از تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایران به مبلغ 487 هزار تومان در ماه خبر دادند. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار تعیین شد. حداقل دستمزد این کارگران در سال جاری حدود 390 هزار تومان بود. خبرگزاری های رسمی ایران حداقل هزینه ماهانه خانواده کارگری در ایران را حدود 1.4 میلیون هزار تومان گزارش کردند. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران روز دوشنبه مجوز روزنامه مغرب را به اتهام نقض حدود قانونی مطبوعات لغو کرد. محمد مهدی امامی مدیر مسئول روزنامه مغرب و علیرضا آقای راد دبیر سرویس سیاسی این روزنامه هفته گذشته توسط ماموران امنیتی موقتا بازداشت و سپس آزاد شدند. ارتش آمریکا میگوید دو سرباز آمریکایی و چند سرباز افغان در تیراندازی مردی ملبس به یونیفرم نظامی کشته شدند. سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفت که این تیراندازی در استان وردگ رخ داد. این واقعه در حالی رخ می‌دهد که مهلت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای خروج نیروهای ویژه آمریکایی از استان وردگ روز دوشنبه پایان یافت. و وزارت بهداشت لیبی از مرگ 51 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات خانگی خبر داد. به گفته وزارت بهداشت لیبی این 51 نفر در طی 3 روز گذشته پس از مصرف الکل آلوده به متانول جان خود را از دست دادند و 330 نفر هم مسموم شدند که عده‌ای از آنها بینایی یا کلیه‌های خود را از دست دادند. فروش و مصرف مشروبات الکلی در لیبی ممنوع است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید هر چند دقیقه یک بار بروز بشید با خبرهایی که در صفحه فیسبوک ما بروز میشه. نمای دور نمای نزدیک برنامه ثابت بامداد سه‌شنبه ها در رادیو فردا هست. تو این برنامه امشب درباره نویسنده‌ای میشنوید که سال پیش درگذشت، البته از زبان یک نویسنده دیگه که درباره او و کارهاش صحبت میکنه. تا 10 دقیقه آینده با مهداد قاسم‌فر همراه باشید، با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سیمین دانشور که در کارنامه ادبی و اجتماعیش صفاتی چون اولین رمان نویس زن ایرانی، صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران، از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون را میتوان یافت، 18 اسفند ماه در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. سیمین دانشور با آنکه 4 مجموعه داستان و 3 رمان منتشر کرد، اما ظاهرا انتشار رمان سووشون کفایت می‌کرد که جایگاهی محبوب و مشهور در میان چند نسل از کتابخوانان ایرانی بیابد. این رمان در 42 سالی که از تألیف و انتشارش می‌گذرد، فارغ از منتقدانش راه خود را در میان خوانندگان گشوده و برای نویسنده‌اش شهرت بسیار آورده است. در این برنامه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، این برنامه را به سیمین دانشور اختصاص دادم و به همین مناسبت گفتگو کردم با یکی دیگر از رمان نویسان بزرگ ایران، محمود دولت‌آبادی، که او نیز با رمان 10 جلدی کلیدر و جای خالی سلوچ و البته 11 رمان و 2 مجموعه داستان و 3 نمایشنامه دیگرش موقعیتی ممتاز در ادبیات داستانی ایران دارد. در این برنامه با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. دولت‌آبادی، اهمیت خانم دانشور و آثارش به طور کلی از نگاه شما در چیه؟ به عبارتی وجوه اصلی او رو در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
اهمیت خانم دانشور 3 وجه مشخص داره. 1 وجه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسنیتی بود نسبت به افراد و اشخاص، از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی سر پا بود و امکانه رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت. هرگز وارد این پرخاشجویی‌های غیر لازم و مضر مباحث ادبی مطبوعاتی من ندیدم که بشه. این بچه اجتماعی شخصیتش هم بسیار مطلوب بود در من. بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود، او بود در حوزه هنر و ادبیات، و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود، فکر کنم در امریکا تحصیل کرده بود، و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او، و هم آموزش و تدریس او در دانشکده دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات، و چه عمده او هم که نویسندگی بود، که عمده ترین اثر او هم همطور که همه میدونن سوبشون هست، که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی نظیری است، و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت، و شخصا از اینکه اون کتاب در آمد در زبان فارسی و من خوندم بسیار خرسندم، و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود. و دیگر اینکه در بعد از انقلاب اسلامی فطرتی که بین نویسندگان پیش اومد باعث شد که افراد کمتر یکدیگر رو ببینن، از جمله من هم به ندرت توانستم خدمت ایشون برسم، ولی در تلفن گفتگوهای داشتیم که همونطور در ذهن من و کاراکتر و شخصیت او من یک بانوی مهربان و بشر دوست همچنان باقی هستش.
آقای دولت‌آبادی، زمانی که سوبشون منتشر شد، در واقع هنوز نه رمان‌های شما منتشر شده بود و نه تعدادی از کارهای ماندگار نویسنده‌های دیگه مثل گل شیری و بهرام صادقی و دیگران، و در واقع رمان در ایران به کمال یافتگی که بعدها دست پیدا کرد نرسیده بود، اما اون زمانی که سوبشون منتشر شد، همونطوری که شما هم تاکید کردید، تاثیرات بسیاری گفته میشه که بر جوانهای اون نسل گذاشت. به طور دقیق چه چیزی توی این اثر بود که روی داستان نویسی ایران تاثیر گذاشت؟ یعنی رمان نویسی ایران فاقد چه چیزها و چه عناصری در پیش از این رمان بود که فرزن سیمین دانشور با این اثرش اضافه کرد به داستان نویسی در زبان فارسی در روزگار خودش؟
فکر می‌کنم پیش از سوبشون شوهر آقا خانم منتشر شده بود، که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخوردار بود. اما سوبشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود، و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا، و بسیار مؤثر بود، برای که دوره‌ای بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه، و سوبشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود، و از جهت بیان ادبی و یک اثر ادبی هم بسیار قابل تحمل و کم نقص بود.
بعد از انقلاب از سیمین دانشور رمان‌هایی مثل جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان منتشر شد. البته گفته میشه که آخرین رمان او کوه سرگردان در واقع جلد سوم این سگانه مفقود شده. در این حال دو مجموعه داستان دیگه به کی سلام کنم و پرنده های مهاجر رو هم توی همین دوره خانم دانشور داشتن. سوالم این هست که این کارها در چه مرتبه ای قرار می گیرن؟ آیا به رمان نویسی و داستان نویسی این سه دهه اخیر چیزی اضافه کردن، یا اینکه از جریان پیشرو داستان نویسی ایران و تجربه هایی که داستان نویسان ایرانی توی این سالها داشتند عقب موند؟
نمیدانم، اجازه در این باره اظهار نظر نکنم، برای که خاطر لازم به اون دو اثر ندارم. بیشتر در حقیقت همون منبع تاثیرگذاری که من اشاره کردم توشون بود، و اجازه بدید در این با ابواب زیاد صحبت نکنم، چون به کی سلام کنم رو خوندم و اون کارهای دیگر هم خوندم، ولی احاطه ندارم تا دربارش رو بحث کنم.
به عنوان سال آخر آقای دولت‌آبادی، سیمین دانشور با جلال آل احمد زندگی میکرد که سایه سنگینی داشت بر جریان و فضای روشنفکری اون سالها. بعضیا معتقدن که سیمین دانشور از زیر سایه جلال هیچ وقت خارج نشد و نتونست توانایی‌های خودش رو و سقف خودش رو نشون بده. در این حال بعضیا باور دارن که او موفق شد که جایگاه شخصی و منفرد خودش رو به رغم حضور آل احمد بسازه و آشکار کنه. نگاه شما به عنوان یک داستان نویس معاصر و کسی که هر دو نفر رو میشناختین چگونه است؟ آیا سیمین دانشور تونست هر اون چه که برای اون ممکن بود رو ارائه بده؟
من هرگز او رو وابسته به جلال از جهت ادبیات نمیدونستم. جلال خدا هر دوشونو بیامرزه. جلال یک رشته خاصی از عرصه جامعه فرهنگی ما رو فرا می گرفت و سیمین جریان خاص خودش رو ادامه داد. من هرگز این رو زیر سایه اون یا برعکس ندیدم. اینا دوتا شخصیت مستقل بودن که اهم مسئله این بود که این دوتا شخصیت مستقل و احتمالاً معارض توانستن با دیگر خوب زندگی بکنن، چون هیچ دخلی نداره کاری که سیمین دانشور کرده با کارهایی که جلال آل احمد کرده. اینا دوتا عرصه جداگانه است و دوتا کار متفاوت است و من از همون ابتدا هرگز این دو رو با هم دیگر حتی آمیخته ندیدم در ادبیات. کاملا شخصیت مستقلی سیمین داشته و همطور که شخصیت مستقلی جلال داشته.
شنونده گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با محمود دولت‌آبادی، رمان نویس معاصر درباره سیمین دانشور بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سرخت پیدا نیست.
صدای فرداست، رادیو فردا.
با من و مرگت مست تو بیدن،
یکیه بوله خروج با منم، یکیه بوله
دل بر من اشوه به کار آورده، نو بر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداه.
زمونه عاشقیم اومد نیومد داره، ردیم با صدقشون سیدست مبادا، حرف بزنی نفرین کنم دوباره. الاب کوشه هرکی بین ما رو، اومد با جادو جنبلاش به هم زد. خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش، یا پشت مایه باشه که قدم زد. من که به گفته بودم یه روزی به آتیش حرف این را بسازی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتیش حرف این را بسوزی. قصه ی عاشقی فراموش شده، عاشق تو برات سیاه پوش شده. یه روز چراغ دل برام میتاب، حالا بیا ببین که خاموش شده. یه روز چراغ دل برات میتاب، حالا بیا ببین که خاموش شده. من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی. گفتم که تو این زمونه عاشقیم اومد نیومد داره، ردیم با صدقشون سیدست مبادا، حرف بزنی نفرین کنن دوباره. الهی کرش هرکی بین ما رو، اومد با جادو جنبلاش به هم زد. خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش، یا پشت مایه باشه که قدم زد. من که به گفته بودم یه روزی به آتیش حرف اینا میسوزی، من که به گفته بودم یه روزی به آتیش حرف اینا میسوزی.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
قصه عاشقی فراموش شده، عاشق تو برات سیاپوش شده، یه روز چراغ دل برات میتابی، حالا بیا ببین که خاموش شده، یه روز چراغ دل برات میتابی، حالا بیا ببین که خاموش شده. من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.